بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از مواردی که به آن استدلال و استشهاد شده است برای اینکه در قرآن کریم گاهی مواردی هست که با علم بشر امروز سازگاری ندارد، یکی از آن موارد مطلبی است که مربوط به شهاب‌های آسمانی و رجم شیاطین به واسطه آن شهاب‌هاست که در قرآن در آیاتی آمده است. در پاسخی که آقای دکتر سروش به اولین نقد حضرت آیت الله سبحانی داده اند، گفتند شما برای اینکه ناسازگاری قرآن را، یعنی برخی از آیات قرآن را با علم بشر ما بخواهیم بفهمیم یا تصدیق بکنیم، این است که مفسرین اسلامی در مواردی دست به تأویل آیات زدند و تأویل معنیش این است که ظاهر آیه قابل تصدیق نبوده است، حالا یا از نظر عقلی یا از نظر علمی، ولذا مفسرین در صدد تأویل آیات برآمدند. بعد به عنوان یک نمونه از علامه طباطبایی نام میبرد که حالا عبارتش را خدمتون میخوانم، گویا قبلا هم این عبارت را ما خواندیم، اما چون میخواهیم دربارش الان بحث کنیم ازا مجددن عبارت آقای دکتر سروش را که در صفحه 17 این جزوه ایست که آیون دارن، در اون نوشته‌ای که عنوانش هست بشر و بشیر، صفحه 17 این جزوه است. بعد ایشان گفته است مگر غیر از این است که همه کسانی که دست به تأویل برده اند به ناسازگاری های خارعی از ظواهر قرآن با علوم بشری اذعان داشتند. بعد میگوید استاد شما علامه طباطبایی، خطاب به آیت الله سبحانی چون هست، میگوید استاد شما علامه طباطبایی در مورد آیات مربوط به شهاب‌ها و اینکه شیاطین استراق سمع می‌کنند تا اخبار آسمان را به دست آورند و ملائکه با این شهاب‌ها آنها را می‌رانند، اینجا مطلبی داره علامه طباطبایی و آن این است. عبارت علامه این است، البته عبارت علامه که فعلا آیه سروش داره نقل می‌کنه، چون عبارت علامه را بعداً از روی خود المیزان خدمت رو عرض کنم. ایشان اینجور نوشته به عنوان نقل کلام علامه: تفاسیر مفسران پیشین که مبتنی بر علم هیئت قدیم و ظواهر آیات و روایات بوده باطل است. ایشان دارد کلام علامه را نقل میکنه و امروزه بطلان آنها عینی و یقینی شده است، یعنی با توجه به علم هیئت جدید، و لذا باید معنی تازه‌ای برای آن آیات جست. نمیتوانیم اون تفسیرهای قبلی را بپذیریم، باید جور دیگه معنا کنیم با توجه به علم جدید، و آنگاه خود با استفاده از فلسفه اسلامی یونانی که علم بشری دیگری است به تأویلات بعیده ای دست می گشاید. این علامه که نمیدانم چه کسی را قانع می کند، گرچه خود او با یحتمل و والله العالم تردیدش را در این تفسیر تصریح می کند. یعنی علامه دارد که و یحتمل والله العالم، این عبارت نشان می دهد که به این بیانی که می گوید اعتقادی نداره و تردید داره. حالا چی میگه علامه؟ تعویلشون چی هست؟ و میگوید شاید اینها، یعنی این که در آیات آمده است که شیاطین استراق سم میکنند و با شهابها رانده میشوند، شاید اینها از قبیل مثالهایی است که خدا میزند و قرض از آسمان عالم ملکوت است. این که آمده از آسمان، مراد این آسمان دنیا نیست بلکه عالم ملکوت که مسکن ملائکه است و مراد از شهاب نور ملکوت است. اونم نه اینکه یک شعله ای باشه یا پدیده جرمی آتشینی باشه در آسمان دنیا، مراد نور ملکوت است که شیاطین را دفع می کند. و یا شاید مراد آن است که شیاطین در حقایق حمله می برند تا آن را واژگونه کنند. یعنی شیاطین می کنند حقایق را وارونه به مردم جلوه بدهند و ملائکه با شهاب حقیقت بر آنها می تازند تا با اباطیلشان تا اباطیلشان را باطل کنند. بعد ایشون یک انتقادی میکنه، اشکال میگیره به علامه تو پرانتز، گویا مرحوم طباطبایی فراموش کرده است که تیرها از همین آسمان دنیا به سوی شیاطین پرتاب میشوند. یعنی این تفسیر ایشان یا تعبیر ایشان با آیه نمیسازه، چون آیه ناظر به آسمان دنیاست، سماء دنیا هست نه از ملکوت. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. این حرفی است که مطلبی است از آیه دکتر سروش خدمت شما نقل شد راجع به این مطلب که ایشان می‌خواهد نمونه‌ای بیاورد از ناسازگاری برخی از ظواهر قرآن با علم بشر، حالا یا با علم قدیم یا با علم جدید. و این مطلبی است که نقل کردم برای اینکه بتوانیم در این باره به صورت روشن و دقیق قضاوت بکنیم، لازم است که اول ببینیم دیدگاه دانشمندان قدیم، فلاسفه و دانشمندان قدیم درباره حقیقت شهاب ها چه بوده. این مطلب اول. آنگاه ببینیم دانشمندان جدید در این باره چه میگویند. پس اول ما نظریه علمای قدیم و جدید را درباره حقیقت شهاب ها باید ببینیم چیست. این یکی. بعد ببینیم که مفسرین اسلامی در این باره چه گفتند. اونها وقتی به این آیات که متعدد هم هست، هفشت آیه هست، وقتی به این آیات رسیدند شهابها را و رجم شیاطین را و اینها را چطوری معنا کردن. این هم حرف مفسرین اسلامی گذشته. و مطلب سوم این است که خودمون این مقدار تأمل بکنیم همون آیات قرآنی را که چند تا عرض کردم آیه است، با بعضی روایات، حالا البته بحث مستوفا که خب زمان دیگری میطلبد، اما در حدی که بشود به یک مطلب انسان برسه، حداقل از نهج البلاغه نمونه از فرمایشات امیرالمومنین را هم ببینیم. ببینیم بالاخره در مجموع از آیات و روایات درباره آسمان ها و ملائکه و شهاب ها و اینا چی استفاده میشود. آیا ملائکه در همین آسمان دنیا یا در جای دیگر هم شیطان ها به همین آسمان دنیا میخواستن سرکشی کنن یا میخوان سرکشی کنن و از همینجا تیر باران میشوند؟ اینا باید یه تعملی بکنیم تا یه چیز به دستمون بیاد چقدر استفاده میشود از ظواهر آیه. آنگاه ببینیم علامه طباطبایی در این باره چه گفته است. ایشون هم مطلبی داره، چند جا به این مسئله پرداخته، از جمله در همون آیات سوره صافات، اوائل سوره صافات آیه 1 تا 12، اونجا مطلبی داره جلد 17 و جای دیگر هم داره که فرمایش ایشون هم ببینیم چیست. اون وقت تأویل ایشون یا تفسیر ایشون آیا به فلسفه مستند است که آقای سروش گفته، یعنی علامه آمده با استناد به فلسفه یونانی و اسلامی در این باره حرفی زده، یا هر چه گفته است بر اساس روش خود ایشون هست با استفاده از آیات قرآن گفته، حالا یا قبول یا ناقبول، این را باید ببینیم، باید بررسی بکنیم. چون مطالبی که آقای دکتر سروش در این رابطه در حقیقت می شود گفت مدعی 4-5 تا مطلبه، هم بگم بعد می شود یادم رو عرض بکنم، متن عبارت شو خوندم 4-5 تا نکته در عبارت ایشون هست. یک نکته اولش این است که کلام علامه را که داره نقل می کنه که تفاسیر قبلی متکی بوده به یکی ظواهر آیات و روایات، یکی هیئت قدیم. آیا واقعا در عبارت علامه این هست یا نه؟ چون ایشون دارد نقل میکند کلام علامه را که علامه میگوید تفاسیر قبلی مبتنی بوده بر هیئت قدیم و بر ظواهر آیات و روایات. اینا باید ببینیم اصلا این درسته، این حرفی که ایشون نقل کرده در المیزان هست یا نه. دوم این که علم هیئت جدید، مثلا علامه میگوید علم هیئت جدید آمده و مطالب قبل را باطل کرده. خب این هم یک نکته است. نکته سوم این است که تأویلی که علامه ارائه کرده است مستند به فلسفه قدیم است، یعنی فلسفه یونانی و اسلامی. این هم یک نکته، ببینید اینا درسته یا نه. و چهارم این که ایشان میگوید علامه به حرف خودش مطمئن نیست، چون با یحتمل والله العالم که میگوید به این حرفی که داره میزنه معلوم میشد اعتقادی نداره. این هم یک مطلب، آیا واقعا علامه مردد است و این تعابیر بیان تردید میکنه یا حالا معنی دیگه ای داره. و نهایتا ببینیم این اشکالی که آیه سروش میکند به علامه که گویا علامه طباطبایی فراموش کرده است که این شهاب ها از آسمان دنیا به شیطان ها پرتاب میشه، آیا این اشکال وارده بر علامه یا نه؟ که میگوید تفسیر علامه یا تأویل ایشان با ظواهر قرآن سازگاری نداره. اینا 4-5 تا نکته است که اینا باید در نهایت در این سخنان ایشون ما بررسی بکنیم. خب اولا کلمه شهاب بر وزن کتاب در لغت به معنای شعله آتشه، از شهابه و شعلت الخارجت من النار و یطلق علی ما یشاهد فی الجو من اجرام مضیعه. حالا بقیه معنی اولی لغویش اینه که شعله از آتش، کما اینکه از موسی وقتی که با همسر خودش از مدین می آمد گفت که من دارم آتشی میبینم، بیستی تو برم از اونجا یک شهابی از این آتش، یعنی شعله ای از اون آتش برای شما بیاورم. خب از این معنی لغوی شهاب هست، به معنای شعله و به سر نیزه هم گفته میشه. چون اون شعله یا آتش را ملاحظه کرده باشید، آتش که داره میسوزه اون شعله اون آخرش به صورت نیزه هم هست، به سر نیزه هم اطلاق میشه. المفردات راغب در این باره توضیح داره، صفحه 267، از شهاب و از شعلت و صادعت و من النار الموقده و من العارض فی الجو نحو فاتبعه شهاب ثاقب. حالا برای معنی لغویش مجموع البیان هم همین را داره، علامه طباطبایی باز همین داره. به لحاظ لغت پس حالا خیلی ما معطل نشویم، از نظر لغت چنین ریشه ای داره. شعله آتش را میگوین شهاب، سر نیزه را هم میگوین شهاب، این هم شباهت داره به سر نیزه اون شعله. اما از نظر فلسفه و علم قدیم، بطلمیوس و ارسطو و پیروان آنها، اینا معتقد بودن که شهاب ها و دنبالدار ها هر دو، حالا به خصوص در مورد شهاب ها، معتقد بودن که اینها از اجرام سماویه نیست. ماهیت اینها مثل اجرام سماوی، حالا ثوابت یا سیارات نیست. اینا پدیده های زمینی است، منتها در آسمان نمایان می شود. یعنی ماهیتشون از سنخ ارضیات است، نه از سنخ سماویات، فلکیات. می گفتن که این بخارهای زمین، دودها و بخارهای لزج، روغنی، مواد روغنی، وقتی که از زمین بالا میره، میرسد به کره آتش. هنوز ته این بخارها از زمین کنده نشده، اون قسمت بالای این بخارها میرسد به کره نار، آتش میگیره، شعله ور میشه و این شعله ها پخش میشه در فضای آسمان و اینا میشود شهاب. پس نظر فلاسفه و هیئت قدیم، دانشمندان قدیم درباره شهاب ها این بوده. همین حرف را فلاسفه اسلامی هم به دنبال اونا گفتن، مثلا امثال ابن سینا، امثال خواجه نصیرالدین، دیگران همین حرف را درباره شهاب ها وقتی اومدن توضیح بدن به لحاظ علمی. یه بحث طبیعت شناسیه دیگه، یه بحث فلسفی محض نیست، محض علمیه، طبیعت شناسیه. کائنات الجو بحثی دارن فلاسفه، اونا هم همینجور توضیح دادن. پس نظر همیشه دانشمندان و فلاسفه قدیم به دنبال آنها، فلاسفه دانشمندان اسلامی در گذشته، در این باره این بوده است. اما حالا اگر خواستید این را ببینید، کتابای فلسفی معمولا داره، ولی کتاب اسلام و هیئت دیگه یک جا اینا را آورده. کتاب اسلام و هیئت مرحوم سید هبت الدین شهرستان علامه، شخصیت بسیار برجسته، کتاب هم کتاب بسیار ارزشمند نیست. صفحه 419 تا 420 این مطلبی که نقل کردم مدرکش اونجاست. سایقه حالا چیزی دیگر است، نخیر. شهاب حالا طبق این بیان نیست که طبق نظر این آقایان، همونطور که عرض کردیم، بخارها ادخنه و ادخره، لزجه، ادوهنیه، نه در تعابیر این هاست، اینا به همونطور که عرض کردیم نظر آن. خب دانشمندان جدید این حرف را قبول ندارن. دانشمندان جدید معتقدن که ماهیت شهابها و دنبالدارها، ستاره های دنبالدار و همچنین شهابها، عیناً ماهیت اجرام سماوی است، نه اینکه از زمین باشن. اینا از صنف اونا، از جنس اونا هست. البته نحوه حرکتشون و برخی از خصوصیاتشون با اونا فرق میکنه. اونها یک فلک یا یک مدار ثابتی دارن، رو فلک خودشون میچرخن میگردن. اما این دنبالدارها، مذنبها و این همیشه از که شهابها، اینها اینجور نیست. گاهی مثلا میگوین گاهی این دنبالدارها از نفتون شروع میشه، مدار او را، فلک او را میگذراند، همینطور سیارات دیگر را میگذراند تا میاد پایین، دوباره برمیگرده. یعنی یک جای درست دور خورشید میچرخن، اما این فلک ها را همه را میپیمایند، در مینوردند، فلک ثابت خاصی ندارند. پس ماهیتاً اجرام آسمانی اند، نه زمینی. پدیده زمینی نیستند که شعله شده باشه، به هوا رفته باشه، ولی البته یک صفات خاص خودشون را دارند. حالا اینکه اینا از کجا پیدا شده، منشأ پیدایش اینا هم چند رأیه. بعضی گفتم که اینها سنگ ها و قطعه های آتشی نیست که از دهانه آتش فشانه های کره ماه، کره قمر بیرون رفته، پرتاب شده. آتش فشانه هایی که اونجا بوده اینا بیرون پرتاب شده و از جاذبه ماه بیرون رفته، چون به شدت پرتاب شده وارد جاذبه زمین شده و دچار مشکل حرکت و اینا هست. گاهی هم تو جو زمین قرار میگیرند و دیگه سقوط میکنند. این یک قوله که اینا از ماه جدا شده، آتش فشانه های ماه. یک نظریه این است که نخیر، اینها برای خودشون یک ساختار پیدایش مجزایی دارن، از چیزی پدید نیامده، خودشون مستقلن مثل بقیه اجرام آسمانی. و یک نظریه این است که اینها پاره های از سیاره های دیگری هستن که حالا یا مرگشون فرا رسیده متلاشی شدن، یا حالا ما نمیدونیم چی شده، در حال اونا پراکنده شده، قطعه قطعه شده اون اجرام بزرگ، اون سیارات، قطعه هاشون به صورت این دنبالدارها یا به صورت این شهابه ها در آسمان پراکنده است. این هم یک نظریه است. براست چهار تا نظریه است که حالا منشأ پیدایش اینا چیه، مستقلن، از ماه هم، از سیاره دیگه دیگه اصلا هرچه هستن. این هم مرحوم های همشد که شهرستانی و تدبین شهرستانی اونجا که عرض کردم داره، این صفحه 420 و 424 تا 25. خب این اجمالا نظر دانشمندان قدیم و جدید در رابطه با این شهاب ها. حالا بریم سراغ قرآن کریم. اولا نعمل بکنم مفسرین هم یه اشارهی بکنم. مفسرین اسلامی، حالا تعدادی که من نگاه کردم، یه چند تا از تفاصیل شاخص رو دیدم، مثل رازی و آلوسی و روح المشهد بیان و مجمع البیان و یه چند تایی از این تفاصیل برجسته تر رو نگاه کردم، این آقایان اونچنان در قید نظریه فلاسفه نبودن، یعنی اینطور نبوده که ارسال مسلم گرفته باشن حرف فلاسفه قدیم و دانشمندان قدیم را و شهابه ها را اونطوری که اونا گفتن معنا کرده باشن. نقل میکنن ها، میگن بله یه قول هم این است که فلاسفه اینجور میگوین، اما نمیگن ما همینه میگیم. پس این مطلب را داشته باشید که مفسرین اسلامی در این مسئله از فلاسفه قدیم و دانشمندان قدیم اونجا پیروی نکردن که خواسته باشن آیات قرآن را بر اساس حرف اونها تفسیر بکنن، بلکه خودشون گفتن اینا چیا هستن این شهاب ها. خب آیات میگوید که مثلا لقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظا مثلا من کل شیطان مارد، یا در همین آیه سوره صافات میفهمد که تعبیر شهاب داره، در سوره مثلا ملک میفهمد که ولقد زینا السماء الدنیا به مصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین، این مصابی رجوم شیاطین هم. خب این آیات آمدن، اینا گفتن که آیا خود این کواکبه، خود این ستاره هاست که پرت میشه به سمت شیاطین؟ بعضی ها گفتن خب بله، ظاهرش همین است دیگه، ولقد زینا السماء الدنیا به مصابی و جعلناها رجوما للشیاطین. گفتن خب اگر اینطوری باشه اون وقت اینا کم میشه، این زینت آسمان دیگه رفته رفته اصلا اینا تهی پرتاب میشه، پرتاب میشه، پرتاب میشه، به خاطر این شیاطین هم که علت دوام میخوان سرکشی کنن، اون وقت آسمان رفته رفته از زینت میفته. این سوال براشون مطرح شده که اگر خود اینا باشه اون وقت این وضعیت آسمان و زینت ها به هم میکنه، در حالی که ما میبینیم نه، اینا هرچی به آسمان نگاه میکنیم اینا سری داره خودشون هستن. لذا بعضی هاشون گفتن که نه، خود این کواکب پرت نمیشه، یک شعله از اینا خارج میشه، اون شعله میاد به سمت اینا، لذا خودشون هستن، اون شعله ای که از اینها ساطع میشه خارج میشه، او به سمت مثلا شیاطین میاد. یه عده هم اینطوری گفتن، یه عده هم هر فلاسفه را نقل کردن و بدون اینکه اظهار نظری بکنن. حالا روح المعانی رو خواستید ببینید به عنوان نمونه، روح المعانی جلد 13 صفحه 106 میگوید لیست شهب نفس الکوکب التی زینت به السما، این شهب خود اون کواکب نیستن که زینت بخش آسمانن، فانها لا تنقص و الا لم تقذت زینت السما بل لم تبقى. ببینید ایشون میگه پس اینا خودشون نیستن. الفلاسفه یزعمون انها اجزان بخاریت بخانیه لطیفه وصلت کرت النار فاشتعلت و انقلبت نارا ملتهبتن. اینا هم عرض فلاسفه است، میگه فلاسفه هم اینجوری گفتن، اما خودش نظر نمیده فعلا. بعد میگه لعل اقرب الاحتمالات في امر الشهب ان الكوكب يقذف بشعاع من نوره. اولا اینه که کوکب ستاره خودش پرتاب نمیشه به شعاع من نوره یقذف یا یقذف، حالا اگر اینجور بخوانیم که کوکب یقذف، فیصل اثره الى هواء متکیف میشهد که به این کیفیت مخصوصه که یقبل و به هل اشتعال، میرسه به یه هوای خاصی در اون هوا شعله میگیره، به ما یقع و علیه من شعاع کوکب. این هم برابرهایشون یک احتمال است. اجمالا مفسرین گذشته را دقت کنیم، کسی نیاد بگه آقا مفسرین آیات را طبق علم قدیم و فلسفه قدیم معنا کردن، نه، آمدن میبینید تأمل کردن، خرد بلاسکار هم نقل کردن، اما در اینجا یه احتیاط کردن، گاهی هم رأی جزمی، مثلا بعضی هاشون میگه اصلا ما نمیدونیم، ما اصلا که میدانیم در آسمان چنین چیزی هست، اما چی هست، چگونه هست، اصلا اطلاعی نداریم، گفتن لا داریم، اظهار نظری هم نکردن. این هم اجمالا حالا دیدگاه مفسرین اسلامی به نحو مختصر. خب اما ما وقتی به قرآن رجوع میکنیم، از قرآن کریم من بد نیست که تعدادی از آیات را که یاد داشت کردم خدمتون قرائت بکنم، ملاحظه کنید که آیات متعددی است در این باره. یکی در سوره هجر هست، ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. آیه سوره هجر آیه 16 تا 18. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، در آسمان ما برج‌ها یعنی منزل‌هایی برای ماه و برای خورشید قرار داد. و زیناها یعنی سماع را للناظرین، آسمان را هم برای بینندگان زینت داد. و حفظناها من کل شیطان رجیم، آسمان را از هر شیطان رجیم رانده شده هم حفظ کرد. مگر الا من استرق السمع، یعنی خود شیاطین اونجا راه ندارن. این آیه، ولی بعضی هاشون میرن گوش وای میسن، راهشون نمیدن، مثل دیدید کسی تاخه اتاقی میره، منزلی مجلسی میره، یه وقت نمیره، در پشت در وای میسه، یعنی چیزی به گوشش میخوره، همت شیطان ها اونجا که راه ندارن مطلقا، چون حفظناها. اما الا من استرق السمع، بعضی ها گوش وای میسن، بعضی از شیطان ها، اونم اگر گوش وای ساد نگهبان ها ردش میکنن. فاتبعه شهاب مبین. خب این آیه اینه دیگه، به هر حال ظاهر آیه رو بخوایم معنا بکنیم کاملا مشخص است، آسمانی هست خدمتتون عرض کنم که نگهبانانی هم داره، شهابهایی هم هست، شیطان ها هم اونجا راشون نمیرن اما گوش وای میسن. این آیه. در سوره صافات آیات 1 تا 10 از کردم، اما اوائل آیات سوره است. انا زینا السماء الدنيا بزینت الكواكب، یا بزینت الكواكب، هر دو هست، یا اضافه بیانیه هست یا از باب بدل و بدل هست. انا زینا السماء الدنيا بزینت الكواكب، یعنی بزینتی که اون کواكب هست یا بزینتی از کواكب. و حفظا من کل شیطان مارد، اینم میبینید با اون آیه سوره هج دقیقا هماهنگه به بیان دیگر. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، این شیاطین نمیتونن به ملأ اعلی یعنی به آسمان برون. و یقذفون من کل جانب، از هر طرف بخوان وارد بشن قصد میشن، تیرباران میشن. دخورن و لهم عذاب واسع، حالا اینا با این فضولی هایی که میکنن راه که به جایی نمیبرن، عذاب آخرت هم برای خودشون فراهم میکنن. الا من خطف الخطف، اونجا فرمود چی؟ الا من استرق السمع، اینجا میخواد الا من خطف الخطف، ولی راه به جایی نمیبره. فاتبعه شهابون چی؟ ثاقب، اونجا شهابون مبین، اینجا شهابون چه؟ ثاقب، یعنی شهابی که نفوذ میکنه و اینا را دور میکنه. این هم میبینیم سوره صافات، خب ظاهر آیات اینه دیگه. خب میام سوره جن، در آیه 8 و 9 سوره جن از زبان خود جن حالا بشنویم چی میگن. و انا لمسنا السماء، میگن ما به آسمان سرکشی کردیم و نزدیک آسمان رفتیم خبر بیاوریم. اما فوجدناها ملئت حرسا شدیدا، رفتیم به آسمان دیدیم نگهبانان با شدت تمام دارن اونجا نگهبانی میدهن، نمیشه در. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، هم نگهبان داره هم نیزه دستشون هست، همون شهاب ها که اون مثل نیزه نیازیک دیگه، الان بهش میگن نیازیک، نیزک ها، نیزه مانند ها دستشون هست و بعدم محافظت میدن. خب ما چی کار کردیم؟ ها دقت کنید، و انا کننا، میگه ما قبل از اینکه پیغمبر اسلام بیاد وضعمون بهتر بود، این پیغمبر که آمده وضعمون خراب شد. در همینو میگه دیگه، قبل از اینکه پیغمبر اسلام بیاد میگه باز یه خورده ای میتونستیم یه چیزایی به دست بیاوریم، این که آمده سختگیره و سختگیری زیاد شده دیگه، هیچ راه نمیدن. و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع، ما قبلا اینجوری بود که میرفتیم یه جاهایی مینشستیم یه چیزایی گوش میکردیم، یه چیزایی به گوشمون میخورد از آسمان. اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، امروز دیگه هر کس میخواد بره گوشم وایسه شهاب سرنیزه است که به سینه‌اش میخوره، پسش میتونن آقا ملاحظه میکنی. جالب اصلا میگه قبل از پیغمبر اسلام که این اول آیه اینه دیگه، اول سوره میگه که انا سمعنا قرآنا عجبا، یک قرآنی آمده عجیب. و حالا وضعیت هم اینجوری شده، مراقبت ها سخت شده دیگه، راهمون نمیدن اصلا. اینم سوره جنه، این دیگه خیلی گویاست، معلوم میشود که شیطان ها میرفتن خبرهایی میگرفتن، الان هم دیگه راهشون نمیدن. هم نگهبان است حرس، هم شهب هست، هر دو کجا هم هست، اونا در آسمان ها دیگه. لمسن السماء، لمسن السماء. خب اینم میاد، میام سوره ملک که آیش را خوندم، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها، یعنی جعلنا مصابیح، اونجا شهب بود اونجا مصابیح. یه جای دیگری کوکب داره، ملاحظه کنید اینا بخواهد به آیات قرآن دقت کنیم اینجوره دیگه، ظاهر آیاته. و جعلناها یعنی جعلنا اون مصابیح را رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. اینم سوره ملک آیه 5. در سوره فصلت هم آیه 12 میفرماید و زینا السماء الدنیا بمصابیح، بازم سماء دنیاست زینت داریم به مصابیح. و حفظن، و حفظن یعنی همین مصابیحی که زینت بخشه، حافظ آسمان هم چیه هست، منظور آسمان آسمان دنیاست. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ما این آیات رو داریم، این آیات بخوایم به ظاهرش ما عقل بکنیم خب خیلی واضحه، یعنی اگه این ظواهر رو هر جای دیگری داشته باشه، هر فقیهی هر مفسری خب قشنگ رأی میده، میگه آقا بله همینطوره، آسمان دنیا زینت هم ساله ها داری زینت بخشه، شیاطین هم میخوام برم در خبر بگیرن، فرشتگان هم همونجا هست، مسکن الملائکه هم سماوات ها دیگه، حرس هم شدید ها، فرشتگان هم اونجا هستن حفاظت میکنن، خبره هم اونجاست، مرکز خبر هم اونجاست، امور زمین از اونجا تدارک میشه، اطلاعات اونجاست، مرکز تصمیم گیری و اینجور چیزا. شیاطین هم میخوام برن راهشون نمیدن، قبلا میرفتن کم و بیش اطلاع پیدا میکردن، از پیغمبر اسلام به این طرف دیگه کنترل شدید شده، دیگه راهی ندارن. سوره فصلت بود آیه 12. حالا این که در خدمت شما عرض بکنم که مسکن ملائکه آسمان است، بله ما آیات دیگری هم داریم، یاد باید حوصله کنید تا اینا آرام آرام روشن بشه، یه بحث کار دقیق روش نشده. اینم که من دارم به شما عرض میکنم خیلی رو این وقت، البته خیلی که هنوز خودم قانع نیستم، یعنی باید اقلا یه دویست رو دادم وقت بگذاره مطالعه عمیق همه جانبه روایات احادیث تفاصیل رو بتونه، ولی خب در این حد خیلی وقت گذاشتم، رفتم گشتم تا دیر وقت شب و غیره، و یه مقداری مطلب چون مبهم بود هرچی به تفاصیل رجوع میکردم چیزی نداشت، چیزی نداشت. همین های بیشتر اونها شما نقل کردم. هیچی دست آدم نمیفته. جایی هم چیزی دست آدم نیاد بزرگان نگفته باشن کار سخت میشه. میخوابیدم خواب میتونستم سر میکردم خوابم نبره رو این فکر میکردم. ای از استغاثه از خدای متعال یه جوری یه چیزی یه جوری باز بشه. آخه این مطلب هم جور مبهم. چه بگیم ما؟ چی بگیم حالا؟ حالا میخوام بحث کنیم چی بگیم؟ حالا علامه را بگذارید بهش میرسیم. فقط علامه است که بین المفسرین اومده به میدان این بحث. فرمایشاتی هم داره انشاءالله فرمایشاتشون رو عرض میکنیم. و الله علامه را بگذارید کنار بره سراغ تفاصیل شیعه سنی دیگر چیزی نداره. همین دست خبت رو عرض کرد. اما این که مسکن ملائک آسمان است، من چند تا آیه میخوانم خدمت شما. و کم من ملک فی السماوات و کم من ملک چی؟ فی السماوات که لا تنفع شفاعتهم الا ان مثلا یعذن الله را دنبال آیه ببینید سوره نجم آیه 26 یک. همین که میفهمد لا یستمعون الی الملأ الاعلا این شیاطین نمیتونن راه ببرن به ملأ اعلا. مراد از ملأ جمعیت دیگه، جمعیت انبوهی که جمع میشه بهش میگن ملأ. خب معلومه که اونجا ملائکه هستند و در بالا هم هست اعلا هست، اینا هم اونجا راه ندارن. اینم کلش یه آیه سوره صافات بود. یا مثلا در جای دیگری وقتی که اشکال میگیرن به پیامبر که چرا یک فرشته ای به پیغمبری برگزیده نشده، در سوره بنی اسرائیل هست اسراء، سوره اسراء، اونجا در جواب میفهمد که قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین ننزلنا من السماء ملکا رسولا. ملاحظه میکنید؟ میگفتم چرا فرشته به پیغمبری مبعوث نشده؟ جواب بده، بگو اگر در زمین ملائکه می بودن من از آسمان ملک براشون میفرستادم. با اینا به هر حال بیانگر اینه که ملائکه اونجا هست. در خطبه های نهج البلاغه دیگه این خیلی واضحه و اصلا روشن‌تره. چند تا خطبه رو هم خدمتتون اشاره بکنم. اونم بد نیست. خطبه 182 درباره آسمان هاست. حاشم هم دقت کنید. جعلهن یعنی سماوات را موضعا لعرش و مسکنا لملائکته. آسمان ها جایگاه عرش است و سکنا محل سکونت فرشتگان است و مسعدن للکلمات طیر الیه یسعد الکلمات طیر. نمیفهم قرآن مسعد کلمه طیب است، یعنی سخنان حق اونجا میره. و العمل الصالح من خلقه جعل النجوم ها علامه، همون ستاره ها هم آسمان است، ملائکه هم آسمان است. ببینید دقت فرمایید، امیرالمومنین آسمان را توصیف میکنه، جعلهن یعنی سماوات را موضعا لعرش مسکنا لملائکته، جعل نجومها یعنی ستارگان را هم اعلاما نشانه های یستدل به الحیران فی مختلف فجاج الاقطار. خب بس معلوم میشه همون طوری که ستارگان در آسمان است ملائکه هم در آسمان است، جایگاه ایناست دیگه، توصیف میده. این یکی. خطبه 171 اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مقيدا للليل والنهار، یعنی محل شب و روز، شب و روز از آسمان معلوم طلوع و غروب خورشید دیگه، شب و روز از اونجا روشن میشه. و مجرى الشمس والقمر، سقف مرفوع جایی است که شمس و قمر در اونجا جریان داره. و مختلفاً لنجوم سیاره، ستارگان سیارات، سیارات هم اونجا به اصطلاح رفت آمد میکنن، مختلف رفت و برگشت دیگه، مختلف میدونید دیگه رفت و برگشته. بله. و جعلت سکانه ساکنانش ستم من ملائکته، ساکنان اونجا هم یک جمعی از ملائکه تو هستن. لا یسعمون من عبادته، هیچ وقت از عبادتت خسته نمیشن. خب ببینید آسمان هم مسکن ملائکه است، هم جایگاه ستارگان و اجرام آسمان سماوی است. اینم یک خطبه 171. در 109 خطبه 109 می فهمد من ملائکتن از کمتهم سماواتک، ملائکه ای که اونها رو در آسمان جا دادی، و رفعتهم عن ارضک، از زمین بالا بردی، هم اعلم و خلقه که بکر، داناترین خلق هم به تو هستن، و اخوفهم لک اقربهم من که الاخر. البته ادامه خطبه خیلی جالبه، انشاءالله مراجعه کنید. 109 که میگه همین ملائکه ای که همش در حال عبادتن، معرفتشون هم خیلی زیاده، حقیقت براشون کشف شود شرمنده میشن، عرق شرم میریزن از عبادتشون، از علمشون. خیلی جالبه، از زیرش رو باید نگاه کنید. حالا اصلا معاقه از این هیچی اصلا زیر خط فقیر معنی هستیم، حالا بنده خودم میگم به شما عرض نمی کنم. ملائکه رو میگه اینجوره، ملائکه ای که ایتماد هم اعلم و خلقه کرده کرد و اخوف هم لکه و اقرب هم نیمت. ادامهش خطبه رو ببینید، میگه اگر حقیقت برای اونا کشف شود و مطلب رو ببینن، حالا به تعبیر من شرمندی میشن از معرفتشان، از عبادتشان. اگر میبینید علی ابن ابی طالب قش میکنه، این معنیش اینه ها. حالا اون بنده خدا در دانشگاه صنعتی اصفهان خیال کرد که پیغمبر هم مثل آدمای دیگری گناه میکنه و دچار اوهام میشه. این حتی خود این اوهام محض است، این حرف اوهام است. اون بحث دیگری است. کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر. بیچاره ها از من بیچاره تر دیگه، من واقعا این مسائل معنوی خیلی تغییرم، ولی این را خیلی تغییر. اینا هم ببینید، یکی دیگه هم بگم دیگه تمام بکنم فعلا بحث را. خطبه 91 عجب سخنانی امیر المؤمنین، هنوزم غریب، هنوزم تنهاست. اون روز تنها بود، کسی نبود حرفیشون بفهمه، با شاه حرف میزد. انا هم الان میتوند نهج البلاغه کجا مطرحه؟ اونطوری که در حد کفایه مطرحه، در حد مکاسب نهج البلاغه مطرحه؟ کلا و هاشا. پس غریبه دیگه، یعنی شیخ انصاری صاحب کفایه، شهیدان رحمت الله علیهم اجمعین، حتی ملا صدرا، حتی دیگران، جایگاهشون در حوزه ها از امیرالمومنین خیلی بالاتر. شب و روز حرف آخوند ملا صدرا، آخوند صاحب کفایه. کجا علی ابن ابی طالب وجود مطرح می شود؟ حالا مطلب ببینید شما، لیست فی اطباق السماء موضع و احاقه. یه جایی که یه پوستی بندازی در عده جانمازی، جایی بایدون بخواه یک متری پیدا نمیشه، جای خالی ها. امیرالمومنین داره میفهمه لیس فی اطباق السماء موضع و احاقه، یه پوست گوسفند سروسان میندازن روش میخوابن، جا پیدا نمیشه. الا و علیه ملک ساجد، یه ملکی داره سجده میکنه، او ساعن حافظ، یا داره کار میکنه. معلوم میشود آسمانی ها یا کار میکنن یا عبادت میکنن. اینجوری اهل آسمان ها یا دارن عبادت میکنن یا دارن کار و تلاش و تدبیر عالم میکنن در اذن الله تبارک و تعالی. یزدادون علی طول طاعه بربهم علما، هی هم نسبت به خدا بر اساس این طاعت ها معرفت میاندوزن. و تزداد و عزت و تزداد و عزت ربهم فی قلوبهم عزما. این هم خطبه 91 بود، از اینا زیاده. خب حاصل حرف از این شد که آسمان هم جایگاه ملائکه هست، هم ستارگان و شهاب ها و اجرام سماویه هست. حالا ادامه انشاءالله تعالی دیگه این دو سلوز که ایام فاطمیه از درسا تعطیله میماند برای شنبه دیگه. انشاءالله شنبه انشاءالله به شرط حیات خدمت رو رسیدیم، ببینیم مرحوم جنبندی کنیم آیات را و علامه چی گفته و اون حرفایی که آقای سروش بیان کرده است نسبت به علامه درست نیست. انشاءالله این را بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.